أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. قال علي عليه السلام: طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن الله. در حکمت 44 از کتاب شریف نهج البلاغه صفحه 458 امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند: خوشا به حال کسی که یاد معاد کند، یاد قیامتش باشه و کار کنه و عمل کنه برای حساب، برای روز قیامت که یوم الحسابه، عملش برای اون روز باشه. و قانع باشد به کفاف، یعنی به همون حدی که نه زیاد باشه نه کم، و از خداوند راضی باشه. چون این آدمی طوبی برای او، که یعنی بهشت برای چنین آدمی باشد، یا خوشا به سعادت چنین آدمی. خب در اینجا ذکر معاد و عمل برای حساب و قناعت به کفاف و رضایت از خداوند اینجا در این حدیث مبارک به چشم میخوره. خب اینا خیلی همش طولانی، طول و تفصیل داره. ما الان فعلا خیلی مختصر باید مثلا یه فرازی رو عرض کنیم و رد بشیم. قیامت، اونهایی که یاد قیامت هستن خوشا به حالشون. بعضیا قیامت رو شوخی میگیرن. با بعضی از افراد که آدم حرف میزنه میگن ما فردای قیامت که بشه سرمون رو میندازیم پایین، خودمون میریم جهنم. نباید آدم از این شوخی ها بکنه. گفت از قیامت خبری میشنوی، دستی از دور بر آتش داری، پای در کوره حدادان نه تا ببینی که چه در سر داری. مگه قیامت شوخیه؟ مگه جهنمم شوخی برداره که آدم جوک تعریف کنه، آدم شوخی کنه؟ این حرفا چیه؟ خدا نیاره برای آدم یک آن و کمتر از آن هم تصورش برای انسان جزء محالاته. بعد فرمود که عمل کنه برای روز حسابش. در روایات داریم که الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. امروز تو دنیا ما روز کار برامون هست، روز عمله و هیچ حسابی در کار نیست. ولی فردا که قیامت شد حساب دیگه، عملی در کار نیست. پس تا دیر نشده همین امروز دست به کار بشه آدم. گر امروز آتش شهوت بکشتی بیگمان رستی، وگر نه این تف آتش تو را هیزم کند فردا، به قول حکیم سنایی. و اینکه قنع بالکفاف، آدم قانع به کفاف باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تو بیابون رسیدن به یه خیمه ای، به او گفتن که آقا یه آبی ما رو مهمون کن. گفت هیچ چی نداریم به شما بدیم. به پیغمبر هیچ چی نداد. حضرت از خیمه اومدن بیرون، فرمودن خدایا اینقدر به این بده که نتونه جمع کنه. دوباره رفتن در بیابان به یه خیمه ای رسیدن. حضرت فرمود ما رو به چیزی مهمون میکنی؟ گفت خوش آمدید، بفرمایید. تو رفت بزش رو دوشید و شیر تهیه کرد و آورد. همین یه بزم بیشتر نداشت. حضرت بعد از اینکه خوردن دست به دعا بلند کردن که خدایا به اندازه کفافش بهش مرحمت کن، یعنی نه کم نه زیاد. اصحاب گفتن یا رسول الله مثل اینکه اون اولیه که نداد بیشتر دعا کردید. فرمود نه، اون اولیه در اصل نفرین شد. گفتم اینقدر بهش بده که نتونه جمع کنه، چون بیچاره میشه فردای قیامت، بعد همه رو حساب پس بده. اما دومی رو دعا کردم، گفتم به اندازه کفافش بهش بده. همین که آدم احتیاج داره اجاره خونه بده، پول داشته باشه به اندازه‌ای که اجاره خونه بده، بچهش بیمارستان باید بره، پول به اندازه‌ای که تو بیمارستان کارش حل بشه داشته باشه. این همین میشه کفاف، اما نه اضافه تر تو بانک داشته باشه نه زمین اضافه. این کفاف نیست و از خدا هم انسان راضی باشه. فردای قیامت وقتی همه میرن تو بهش، خدا میفرماد به بهشتیا حاجتی دارید؟ میگن ربنا و رضا که، ما فقط رضای تو رو میخوایم. اینه که رضی الله عنهم و رضو عن، خداوندم از اونها راضیه، اونها هم از خدا راضی هستن. اما بحث ما در شبهه مصداقیه بود. مثالهایی برای بحث زدیم و بحث متمرکز شد، متوقف شد در حدیثی که از پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله بود: علل ید ما اخذت حتی تؤدی. البته در متن روایت حتی تؤدیه داره، اما اینجا حالا حتی تؤدی هست، یعنی بر دست است که اون چرا که گرفته تا زمانی که پرداخت کنه او رو به صاحبانش برگردونه. کتابی گرفته، عبایی گرفته، چادری گرفته، تا پیش صاحبش بر نگردانده ضامن اوست. خب این علل ید ما اخذت، این عامه، هم شامل ید عدوانی میشه که گفتیم اون یدی که متجاوزن گرفته چیزی رو و غصب کرده، ظلم کرده، و هم شامل ید امانی میشه که شخص امینی بوده و کسی پیش او جنسی رو امانت میگذاره. خب خود صاحب مال اون کتاب رو داده، خودش عبا رو داده، خودش چادر رو داده، این دیگه ظلمن که نگرفته. حالا امانت پیشش بوده، اتفاقا نه قصور کرد نه تقصیری کرد، افراط و تفریطی نکرد این شخص امین، جنس از بین رفت، اینجا ضامن نیست. علل ید ما اخذت نداره که ید عدوانی باشه یا ید امانی. عموم علل ید هر دوتا ید رو شامل میشه، چه ید امانی رو چه ید عدوانی که ید ظلم و ستم باشه. خب وقتی که اینجور شد، پس به عمومش هر دو ید رو میگیره، هر دوتا میشن ضامن چون عموم داره. بعد یه دلیل خارجی داریم، اومده ید امانی رو استثناء کرده، گفته اگر ید امانی شد این دیگه ضامن نیست. چرا؟ چون در قرآن فرمود ما علی المحسنین من سبیل، آدمی که نیکوکاره و جزء خوبانه سبیلی بر او نیست، حرجی بر او نیست، او رو مجبورش نمی کنن که جبران کن، چون او محسنه. لیس علی الامین الا الیمین، بر شخص امین و امانتدار چیزی جز یه قسم نیست. اگر در محکمه پاش باز بشه فقط یه قسم میخوره، قسم میخوره که من تفریط و افراطی نکردم، دیگه ضمانتی برای او نیست. این دلیل خارجی ید امانی رو از تحت این عموم خارج کرده. حالا ما در خارج در مصداقی شک میکنیم، یه یدی بر یه جنسی ثابت شده، حالا بر چادری، بر کتابی، اینم که گفتیم که میگیم ید داره، نه اینکه دستشه، اگه تو انبار خونش هم باشه، اگه تو خونش هم باشه، باز هم ید اوست، چون منظور در سلطه و تسلط و سیطره او باشه، در چنگ او باشه. حالا در این مورد یه یدی بر یه جنسی ثابت میشه و ما شبهه داریم که این ید امانیه یا ید عدوانیه، اینو میگن شبهه مصداقیه. اگه امانی باشه داخل در مخصصه، اگه عدوانی باشه داخل تحت عمومه، شبهه مصداقیه مخصص. خب تا اینجا بحث شده بود، الان سخن در آراء و انظار و نظریاتیه که در مسئله شبهه مصداقیه مطرحه، که بالاخره در شبهات مصداقیه مخصص، آیا تمسک به عموم عام جایز هست یا نه؟ فی المسئلت قولان، دو تا قول در مسئله موجوده، یکی متقدمین از شیعه و علماء اقدمین، اونها فرمودن تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص جایزه، به همین خاطرم فتوا دادن که این ید مشکوکه که ما شک کردیم که آیا این ید امانیه یا ید عدوانی زامنه، فتوا به زمان دادن. به چه جهت؟ روی عموم علالیت، گفتن علالیت هم ید عدوانی رو میگیره هم ید امانی رو، پس بنابراین در این مصداق شک داریم ید امانیه یا ید عدوانیه، مرجع عموم عامه، میگیم هر دوتا رو شامل میشه، پس بنابراین چنانچه در ید عدوانی این طرف ضامن بود، در ید امانی هم اینجا میشه ضامن. این قول مشهور متقدمین از علماء شیعه. قول دوم مال مشهور متأخرینه که از زمان شیخ انصاری به بعد اینها قائل شدن به عکس همون فتوای قول متقدمین. اینا میگن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست، عمومی دیگه در کار نیست که شما او رو مرجع قرار بدی هنگام شک. اما خب مسئله دلیل اینهاست، ببینیم که دلیل هر دوتا قول چیه، استدلالشون به چه نحویه، تا بعد ببینیم رو استدلالشون میتونیم اشکال بکنیم، مناقشه ای بکنیم، یا اینکه اشکال اونها، استدلال اونها دارای اشکال نیست. اما دلیل متقدمین که اونا میگن تمسک به عموم عام جایزه، عیناً مثل همون استدلالیه که در درس قبل راجع به اقل و اکثر داشتیم. اگه یادتون باشه گفتیم شبهه مفهومیه 4 قسم میشه، قسم سوم از شبهه مفهومیه اونجا گفتیم میتونیم تمسک به عموم عام کنیم در مقدار زائد. خب این حضرات هم در شبهه مصداقیه همون استدلال رو در قسم سوم از شبهه مفهومیه اینجا آوردن و اون اینه، میگن که انطباق دلیل عامی مثل علالیت بر این مصداق خارجی که ما داریم مسلمه، شمولش قطعیه، لا ریبه در این که این ید بر مال غیر هست، علالیت او رو میگیره، شمول و عموم که اومد به حسب ظاهر حجیت هم دنبالش میاد، اصالت العموم میگه در تمام افرادش حجته. اما دلیل خاصی که بعدن اومده ید امانی رو خارج کرده، شمول این دلیل خاص نسبت به این مصداق خارجی مشکوک میشه، این یکی. وقتی هم مشکوک شد حجیتش مسلم نشده میشه لا حجت، ولی در اونجا شبهه مفهومیه چون مسلم بود شمول و عموم قطعی میشد، حجیت هم دنبال عموم میومد میشد حجت بلا معارض و بلا مزاحم. دلیل عام شمولش قطعی بود، دلیل خاص شمولش مشکوکه، پس دلیل عام مزاحم و معارضی نداره. وقتی نداشت به عموم عام تمسک میکنیم، هر وقت شک کردی در این مصداق که آیا اینم هست در خارج، آیا این عنوان خاص بر او تطبیق میکنه یا نه، به عموم عام تمسک کن، اصالت العموم و جاری کن، حکم کن که این ید مشکوکه که بر این مال هست داخل تحت علالید، عموم او رو میگیره، زمانتی که بر سایر یدها بود بر این ید هم ثابت میشه. این کلام متقدمین از علماء شیعه و روش و کیفیت استدلالشون. اما قول دوم، قول مشهور متأخرینه، از زمان شیخ انصاری به بعد اینا همه متفق القولن که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست مطلقا. مطلقا هم گفتن. مطلقا یعنی چی؟ این مطلقا در قبال تفصیلات بعدیه که میاد، یعنی چه جایی که مخصص متصل باشه چه منفصل باشه. جناب مظفر رحمه الله می‌فرمایند حق همین قوله، همین قول که تمسک به عموم مطلقا جایزه. اما استدلال اینها چیه؟ میگن دلیل عامی که از مولا صادر شده ظهور در عموم و شمول جمیع افراد داره. به دنبال این ظهور حجیتش هم در عموم منعقد شده. دلیل عام قطع نظر از دلیل خاص ظهور در عموم داره. به دنبالش وقتی ظهور در عموم داشت، خب اصالت و ظهور میشه حجت، حجیت هم در عموم دنبالش میاد. از باب کل ظاهرن حجه، که هر ظاهر کلامی حجته. اون وقت وقتی دلیل خاصی از مولا صادر شد که مثلا لا تکرم الفاسقین منهم، این یه حجت دیگه‌ایه برای خودش، ربطی به عام نداره. ظهور در معنا و مدلول خودش داره، نسبت به خاص، نسبت به همین معنای مخصوص حجیت داره، چون معنای این خاص هم مجمل نیست بلکه کاملا روشن. این میگه فاسقین رو اکرام نکن، ظهور در این داره که اکرام فاسقین حرامه. ظهور که اومد کل ظاهرن حجتون میاد. اینجا ما دو تا حجت داریم، دلیل عام ظهور در عموم پیدا کرده، دنبالش حجیت هم اومده عام رو حجت کرده، دلیل خاص هم ظهور در مدلول خودش داره و به دنبالش حجیت هم قهرن مطرح میشه از باب کل ظاهرن حجه. منتها درسته که دوتا حجت هست، ولی حجت عام با حجت خاص هر وقت اومدن جلو، گفتیم شاخ به شاخ نمیشن، متعارض نمیشن، بلکه دلیل خاص بر دلیل عام مقدم میشه. سابق هم گذشت به جهت اقوائیت خاص، حالا یا به خاطر این که نص و اون عام میشه ظاهر، یا به خاطر این که این میشه از هر عام میشه ظاهر. به هر جهت اونی که مسلمه از دایره حجیت یه مقداری کم میشه. پس بنابراین عام دیگه در عمومش ظهور، یعنی حجت نیست، بلکه عام مخصص میشه حجت، دایره کوچکتر. حالا اگر ما یه دلیل عام می‌داشتیم مثل اکرم العلماء، فرض بفرمایید در خارج 1000 تا مصداق بیشتر نداره، بعدم فرمود لا تکرم الفاسقین منهم، ما یقین داریم که 600 نفر از این 1000 نفر عالم عادلن، مرتکب کبیره و صغیره به هیچ عنوان نمیشه، داخل در تحت این حجتن که عام باشه. از طرفی هم یقین داریم که 200 نفر از این 1000 نفر مرتکب گناه کبیرن و از تحت اون حجت خارج، لذا در تحت حجت دیگه ای که دلیل خاص باشه داخل میشن. پس 600 تا یقیناً در حجت اولی که عامه داخلن، که نتیجه اینه واجب الاکرامن. 200 یقیناً در حجت دومی که خاص باشه داخلن، پس یقیناً فاسقن، اونام که اصلاً اکرام نباید بشن، حرام اکرامش. میمونه 200 نفر. این وسط 200 عالم موندن که ما نمیدونیم اینا مرتکب کبیره میشن یا نمیشن. اگه مرتکب کبیره نباشن، داخل در حجت اولی میشن. اگر مرتکب کبیره باشن داخل در حجت خاص میشن. خب اینجا هیچ کدوم از دو تا حجت رو نمیشه تمسک کرد. نه میتونی به عموم خاص تمسک کنی نه به خصوص خاص. چرا؟ چون با اومدن دلیل خاص و حجت اقوا که خاص قوی تر دلالتن از عام، این سبب شده که مقداری از دامنه حجیت دلیل عام برچیده بشه. دلیل حجیت عام ما مقید شده به ما عدل فاسق، خود دلیل خاصم حجیت داره در فاسق. دلیل عاممون مقید شده به ما ادای فاسق، دلیل خاصم حجیتش در خود فاسقه. حالا این 200 نفر رو ما نمیدونیم که ما عدل فاسقن تا اینکه داخل در عام باشن، یا فاسقن تا داخل در خاص باشن. دو تا حجت داریم، هر دو تا معلوم و مسلمن. با اومدن حجت دوم، حجت اول مقداری محدود میشه. وجوب اکرام من عدل فاسق باقی میمونه. اون 600 نفر که قطعا من عدل فاسقن، اکرامشون واجبه. این 200 نفرم که قطعا فاسقن، محرم الاکرامن. ولی 200 نفر باقی هستن که اینها نمیدونیم داخل در حجت اولی هستن که عام باشه، یا در دومی که خاص باشه. اینجا نه به حجت اولی میشه تمسک کرد. چرا؟ چون اون حجت شده در ما ادا و اینها ما ادا بودنشون محرز نیست. نه به حجت دومی میشه تمسک کرد، چون این دومی میگه فاسق و اکرام نکن و اینا فاسق بودنشون محرز نیست. این مطلب دلیل. حالا اشکال، اگر یک کسی بگه که دلیل عام به عموم شامل این 200 نفرم میشه، چون به عمومش همه افراد رو در خارج گرفت، دلیل خاص 200 نفر رو خارج کرده، اون 200 نفر دیگر رو شک داریم که آیا استثناء شدن یا نشدن، داخل در تحت عموم عام باشه، به عموم عام تمسک کنیم، بگیم اینها در تحت عموم عام باقی هن. این اشکال. قلتو در جواب میگیم که حساب عام دو جوره. یه وقت ما عام رو به ما هو عامون ملاحظه میکنیم، کاری به این که حجیت داره یا نداره نداریم. یه وقتم عام رو به ما هو حجتون ملاحظه میکنیم. اینجا این 200 نفر مشکوک رو عام با به ما هو عام شامل میشه، چون عالمن. اما عام به ما هو حجتون شامل نمیشه. چرا؟ چون به ما هو حجتون اختصاص به من عدل فاسق داره و اینها محرز نیستن. مهم نیست که عام به ما هو عام شامل بشه، مهم اینه که عام به ما هو حجتون شامل بشه، که در اینجا نمیشه. پس همونطور که بین علمای اصول معروفه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اونی که به درد ما میخوره به ما هو حجتونه که این باید شامل بشه که واقع نشد، و اونی که واقع شده به ما هو عامه که این مقصود ما نیست، به درد ما نمیخوره. پس بنابراین ملاحظه شد که ما ثابت کردیم که نسبت به این 200 نفر مشکوک به هیچ کدوم از عام و خاص نمیشه تمسک کرد. اینم استدلال مشهور متأخره. ان قلت، اگر یک کسی اشکال کنه که جناب مصنف مرحوم مظفر، شما که این حرفا رو بلدید، چرا همین استدلال رو در صورت سوم از شبهه مفهومیه نگفتید که اونجا مخصص منفصل بود، دوران بین اقل و اکثر بود؟ گفتیم که اجمال مخصص به دلیل عام سرایت نمی کنه. گفتیم به عموم عام در افراد مشکوکه خیلی راحت میتونیم تمسک کنیم. اونم اقلش قدر متیقن بود، اون کنار میره. اکثرش که مشکوک بود اونجا به عموم عام تمسک میکردیم. چرا این حرفو در اونجا نزدید؟ قلت در جواب میگیم که تفاوت بین این دوتا، یعنی بین صورت سوم از شبهه مفهومیه با این صورت در شبهه مصداقیه، از زمین تا آسمون تفاوت داره. گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. حالا یه مقدمه ای بگیم تا تفاوت روشن بشه. مقدمه اینا، در بحث مباحث حجت انشاءالله جلد دوم کتاب اونجا ثابت شده که قوام حجیت به علم و یقینه. یعنی هر دلیلی اگه بخواد حجت بشه، واجب الاتباع بشه که ازش حتما تبعیت بشه، باید منتهی به علم و یقین بشه. یا خودش باید علم آور باشه، مثل نص قرآن که خودش علمه، یا خبر متواتر که خودش علمه، چون بالاتر از علم دیگه ما حجتی نداریم، وهم و شک و ظن و علم. یا باید منتهی به علم بشه، پشتوانه علمی داشته باشه. اگه خودش ظن و گمانه، باید پشتوانه علمی داشته باشه، مثل خبر واحد. خبر واحدم ظناوره ولی ظن معتبره، چون شرع اومده او رو حجت قرار داده. یا ظواهر کتاب ظناوره، مظنه است، اما بنای قطعیه عقلایی پشوانشه که عقلا همه ظواهر رو حجت میدونن و به طبق ظاهر عمل میکنن. پس اموری که نه خودشون علمن نه پشوانه علمی دارن، ما دلیلی بر حجیت اونها نداریم. اونا میشن لیس به حجت. مثلا شهرت فتواییه پشوانه قطعی نداره، لذا نوع اصولی ها میگن که شهرت فتواییه حجت نیست. یا مثلا اجماع منقول پشوانه قطعی نداره، لذا نوعاً حجت نمیدونن اجماع منقول رو. قیاس و استحسان و اینها که دیگه کاملا معلومه که پشوانه قطعی ندارن، بلکه حتی دلیل قطعی بر ردش داریم. اخبار متواتره داریم، مخصوصا از امام صادق علیه السلام در رابطه با بطلان و رد عمل کردن به قیاس، که امام علیه السلام قیاس رو محکوم فرمودن. پس بنابراین بعد مراتب رو رعایت کرد. چیزایی هستن که خودشون علمن قطعن، حجتن، مثل خبر متواتر. چیزایی هم هستن که مزنن، زنن، ولی پشوانه علمی دارن. چیزایی هم هستن که مزنن ولی نه ردن نه اثباتن، دلیلی بر هیچ کدومشون موجود نیست. چیزایی هستن که مزنند و غیر علم ولی دلیل بر ردشون داریم، مثل قیاس. این مقدمه ای که در بحث باید گرفت گفته بشه. اما نتیجه، قوام حجیت به علم، یا خودش علمه یا پشوانش علمه. اگه قطع به حجیتش داریم فهو حجتون، اگه قطع به عدم حجیتش داریم فهو لا حجه، اگه شک در حجیتش هم داشتیم بازم لا حجته. چرا؟ چون شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیته. اگر علم بیاد میشه حجت، اگه علم نیاد شک باشه یا قطع به عدم باشه، هر دوتا میشن لا حجت. این مقدمه رم توجه که کردید، جواب اینه که فرق این دوتا، یعنی صورت سوم از شبهه مفهومیه با شبهه مصداقیه، اینه در اونجا یعنی شبهه مفهومیه دلیل عام ما حجت بود در عمومیت، ظهور در عموم داشت، حجیت در عموم هم داشت، چون قرار شد که هر ظاهری حجت باشه، فقط معطل بود که یه معارض قوی تر بیاد پس گردنش بزنه، او رو بخابونه، یه مقداری از حجیتش رو ازش بگیره. دلیل خاصی که اومد چون مجمل بود، دوران بین اقل و اکثر بود، به مقدار اقل که قدر متیقن بود حجت شد، در زائد که مشکوک الحجیت بود دلیل عام حجت بود مسلماً، معارض پیدا نکرد. دلیل خاصم که اومد در اکثر شده مشکوک الحجیه. وقتی شد مشکوک الحجیت، مشکوک الحجیه با مسلم الحجیه توان تعارض نداره، نمیتونه با هم شاخ به شاخ بشه. چرا؟ برای اینکه یکیش حجت یکیش لا حجت، تعارض همیشه بین الحجتینه نه بین حجت و لا حجت. پس بنابراین اونجا در شبهه مفهومیه یه معلوم الحجه داشتیم، یه مشکوک الحجه، بخلاف ما نحن فیه که شبهه مصداقیه است. اینجا ما یه دلیل عام داریم که حجت شده در ما ادای فاسق، یه دلیل خاص داریم که حجت شده در خود فاسق. هم دلیل عام ما معلوم الحجته، هم دلیل خاص ما معلوم حجته. حالا شک داریم که اون 200 نفر خارجی داخل در این معلوم الحجته تا این اونها رو بگیره، یا داخل در اون معلوم الحجته که او اینها رو بگیره. پس اینجوری نیستش که یکی معلوم باشه یکی مشکوک مثل اون مورد سابق، بلکه اینجا هر دو معلوم الحجه هستن. ان قلت دیگه، جناب مظفر رحمه الله، اگر چنانچه تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نبود، پس به چه دلیل مشهور فقها قدیمن همه فتوا دادن که این یدی که مشکوکه که عدوانیه یا ید امانیه، این ید زامنه؟ خب واقعا اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نبود، چرا اینا فتوا دادن به زمان گفتن این ید مشکوکه زامنه؟ آیا این افتاء و فتوا دادن مدرکی جز تمسک به عام در شبهه مصداقیه داره؟ غیر از این که ما مدرکی نمیبینیم. پس بنابراین تمسک به عموم در شبهه مصداقیه ارزش داره، چرا ردش کنیم این اشکال؟ قلت، در جواب میگیم که مسلم نشده که فتوای قدما به زمان اون ید مشکوکه از باب این باشه که تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه کردن تا بعد شما بگید که این شاهده که تمسک جایزه، بلکه زو وجهینه، یحتمل که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه، یحتمل که از باب دیگه‌ای باشه، فلسفه دیگه‌ای داشته باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین که این احتمال اومد استدلال رو باطل میکنه، این شاهد مثال دیگه به درد ما نمیخوره. اما اینکه اون فلسفه چیه، احتمال دوم چیه، مرحوم مظفر بیان نمی‌کنن، اما استادشون مرحوم میرزای نائینی اعلی الله مقامه در فواید الاصول بیان فرمودن. ایشون مطلبی که اونجا دارن اینه که شاید علت فتوای مشهور قدما به زمان در اون ید مشکوک این باشه که زمان یکی از احکام وضعیه شرعی است، حکم تکلیفی که نیست، حکم وضعیه. این زمان اگه بخواد ثابت بشه موضوع داره. موضوع زمان از دو چیز مرکبه، یکی ید داشتن بر ملک غیر یعنی تسلط داشتن که ملک غیر در چنگ منه. دوم عدم اذن مالک، اگه کسی مال غیر رو گرفته باشه بدون رضایت مالکش میشه ضامن. این دوتا امر، یکی بالوجدان محرزه، یکی رو هم با اصل احرازش میکنیم، اما امر اول که ید داشتن بر ملک غیر باشه این بالوجدان محرزه، محسوسه. داریم میبینیم که عبای زید در دست امره و یقینم داریم که این عبا مال خود امر نیست، اما این که از روی رضایت بوده یا غیر اون این شک داریم. خب در اینجا اصل چیه؟ اصل عدمه. اصل اینه که اذن و رضایتی در کار نباشه. اصل عدم این تیکه رو درست میکنه، اون وجدانی بودن هم اون قسمت رو، که موضوع رو هم با هم ترکیب میشه و میشه موضوع مرکب، موضوع کامل میشه. پس بنابراین ید بر ملک غیر داره، رضایت مالکش هم محرز نیست، اصل عدمشه. فتوای مشهور شاید روی این مبنا باشه که موضوع زمان که مرکبه با وجدان و اصل احراز میکنیم، موضوع که اومد حکمم میاد، موضوع نسبت به حکم گفتیم که مثل علت نسبت به معلول، علت که اومد معلول دیگه نمیتونه تخلف بکنه. حالا این مقدار رو تطبیق بکنیم. میفرماید که و ربما ینسب الی المشهور من العلماء الاقدمین القول بجواز التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیه. چه بسا نسبت به مشهور داده شده از علماء پیشین و متقدم. چی نسبت داده شده؟ قائل شدن به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی این که ما تمسک کنیم به عموم در شبهه مصداقیه این جایزه. و لذا افتو، به همین خاطر که اینها قائل به جوازن، فتوا دادن فی مثال الید المشکوکت به زمان، در همون مثال یدی که شک داریم در زمانش، در اون حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی، حالا در خارج یه یدی داریم که نمیدونیم ید امانیه یا ید زمانیه، شک داریم، شبه مصداقی است. اینا فتوا دادن در مثال ید مشکوکه که شک داریم که آیا ید عدوانیه یا امانیه، اینا گفتن به زمان، قائل شدن به چی؟ به زمان، گفتن ضامنه. خب دلیلشون چیه؟ وقد یستدل لهذا القول، استدلال شده برای این قول، به ان انطباق عنوان العامه علی المصداق المردد معلومون فیکون العام حجتا فیه ما لم یعارض به حجت اقوا. حرف اینا اینه، گفتن که منطبق شدن عنوان عام یعنی اون علالیده بر مصداق که این مصداقیت مشکوک است که مردده، این انطباق معلومه. خب وقتی که صدق عنوان اومد حجیت هم دنبالش میاد، پس بنابر این نتیجهش اینه که عام حجت میشه فیه، یعنی در این مصداق، مادامی که معارض نشه به حجت قوی تری. و اما انطباق و عنوان الخاص علیه فغیر معلوم، اما منطبق شدن عنوان خاص بر این مصداق معلوم نیست، شمولش مشکوکه. پس فلا یکون الخاص و حجتن فیه، خاص حجت در این مصداق نمیتونه باشه. فلا یزاحم حجیت العام، پس مزاحمت نمیکنه حجیت خاص حجیت عام رو، پس عام میشه یک تازه میدون. و هو نظیر ما قلناه فی المخصص المنفصل فی شبهة المفهومية عند الدوران بین الاقل والاکثر. این نظیر همون چیزیست، عیناً همونیه که ما در صورت سوم از شبهه مفهومیه که شبهه جوری بود که مخصصش منفصل بود و دوران بین اقل و اکثر داشت، اونجا ما اون حرف رو عیناً زدیم، بگیم اینجا هم عیناً همین حرف رو بزنیم. خب ولحقو، حالا شما فرمودید دو قوله، حق کدومه؟ ولحقو عدم و جواز تمسک بالعامه فی شبهت المصداقیت فی المتصله والمنفصله. من ایشون می فرماید حق اینه که جایز نیست ما تمسک کنیم به عموم در شبهه مصداقیه، حالا میخواد مخصص متصل باشه یا منفصل با هم. و دلیلنا علی ذلک، و دلیل ما بر این مسئله که میگیم نمیشه تمسک کرد به عموم عام اینه که ان المخصص لما کان حجتا اقوا من العامه فانه موجب لقصر حکم العام علی باقی افراد و رافع لحجیت العامه فی بعض مدلوله. فرماید مخصص چون حجت اقوای از عامه، یعنی خاص، همیشه مدلولش از عام قوی تره، پس این مخصص موجب میشه برای قصر، یعنی موجب میشود مر قصر حکم را، لام لام تقویته، یعنی موجب میشود قصر حکم عام رو، یعنی محدود کردن و حبس حکم عام بر باقی افرادش، و رافع برطرف میکنه حجیت عام رو در بعض مدلولش. خب یعنی اون فاسق، بعض مدلول یعنی اون فاسق، میگه دیگه اون حجیت عام در اون فاسق دیگه نیست. اما والفرد المشکوک و مرددون بین دخولهی فی ما کان العام حجتن فی و بین خروجهی انهو مع عدم دلالت العام على دخوله فی ما هو حجت فیه فلا یکون العام حجتا فیه بلا مزاحم کما قیل فی دلیله. فرماید فرد مشکوک که مردد بین دخول این فرد در عنوانی که در اون موردی که عام حجت در اون مورده که همون در من عدل فاسق باشه، و بین خروج اون فرد مشکوک از اون عنوان با دلالت نکردن عام بر دخول او در آنچه که او حجت در اوست. خب یعنی میخواد همینو بگه که عام به ما هو و عام اینجا رو میگیره، اما به ما هو و حجتون نمیگیره، و ملاک عام به ما هو و حجتون هست، نه با نه عام به ما هو و عامون. پس لا یکون العام حجه، نتیجهش این میشه که عام ما حجت نیست فیه، یعنی در فرد مشکوک، اونم حجتی نیست بلا مزاحم که مزاحم نداشته باشه، چنانچه گفته شد در دلیل اونها، یعنی در دلیل مشهور متقدمی. ولئن کان انطباق عنوان العام علیه معلوما فلیس هو معلوم الانطباق علیه بما هو حجه، و اگر انطباق عنوان عام بر این فرد مشکوک معلوم باشه، این همون انقلتیه که گفتیم دلیل عام به ما هو و عام اینها رو هم میگیره. در جواب گفتیم عام دو تا محاسبه داره، یکی عام به ما هو و عام، یکی عام به ما هو و حجت. به ما هو و عام میگیره ولی به ما هو و حجت نمیگیره، و مهم به ما هو و حجته. چنانچه اگر انطباق عنوان عام بر این فرد مشکوک معلومه ولی نیست هو و این عام معلوم الانطباق بر این فرد مشکوک به ما هو و حجه، و ملاک اینه که عام به ما هو و حجت شامل بشه نه به ما هو و عام. خلاصه بحث به درازا نکشه، ول حاصلو ان هناک اندنا حجتین معلومتین حسب الفرد. در اینجا ما دو تا حجت داریم که معلومه، هر دو حجت، هم عام ما معلومه هم خاص ما بر حسب فرض. احداهما، دو تا حجت کدومه؟ اولی العام هو حجتون فی ما هو فی ما عدل خاص، این عام ما حجت در ما ادای خاص. یعنی وقتی گفت اکرم العلماء الا الفاسقین، یعنی عام حجت است در علمایی که فاسق نباشند، خیلی خوب، علمای عدول یقیناً واجب الاکرام و ثانیتهما دومیش هم المخصص هست، اینم حجت اون خاص ما و هو حجتون فی مدلوله، که حجت در معنا و مدلول خود مخصصه. و المشتبه مرددون بین دخولهی فی تلک الحجه او هاذه الحجه، و اون فرد مشتبه ما، مشتبه نخونید، مشتبه لازمه، اون فرد مشتبه ما مردده، یعنی اون اشتباه شده مردده بین دخول اون فرد در آن حجت که عام باشه یا این حجت که خاص باشه. خب وقتی که این شد، به هازا یعنی به همین انقلتی که گفتیم که فرق رو انداختیم، یظهر الفرق بین شبهة المصداقیت و بین شبهة المفهومیت فی المنفصله عند الدوران بین الاقل و الاکثر. به همین تفاوتی که گفتیم ظاهر شد فرق بین شبهه مصداقیه و بین صورت سوم در شبهه مفهومیه، که گفتیم مخصص منفصل باشه هنگامی که دائره بین اقل و اکثر میشه. خب فإن الخاص فی شبهة المفهومیت لیس حجتا، خاص ما در شبهه مفهومیه اون صورت سوم حجت نبود الا فی الاقل، مگر در اون قدر متیقن که اقل ما بود. و زائد المشکوک لیس مشکوک الدخول فی ما کان الخاص و معلوم الحجیت فیه، و اون زائد مشکوک ما، زائد یعنی اون مرتکب صغیره که میشه همون اکثر ما، خب که یقینا از عنوان معلوم الحجیت میشه چی؟ خارج. زائد مشکوک ما نیست مشکوک و دخول فیما، یعنی در عنوانی که مرتکب کبیره باشه که کان الخاصو که خاص ما معلوم الحجیت در اوست که همون مرتکب کبیره است، بلکه الخاصو مشکوکن انهو جعل حجتن فیه املا، بلکه خاص ما اینجا مشکوکه، نمیدونیم که آیا این حجت قرار داده شده فیه در مقدار زائد یا حجت نیست. خب مشکوک باشه چی میشه؟ و مشکوک الحجیت فی شیء لیس بحجت قطعا فی ذالکشه، یک کبرای کلیه، هر چیزی که مشکوک الحجیت شد که ما شک داشته باشیم در حجیتش، این حجت نیست قطعا در همون شیء. و اما العام فهو حجت الا فی ما کان الخاص حجت فی، عام ما هم حجته مگر در همون استثنایی که بهش خورده که خاص حجت در اوست. خب اون عام مخصص شده، اون مقداری که به تخصیص خارج شده میره بیرون، بقیهش عام به عمومش باقیه. و علیه لا یکون الاکثر مرددن، پس بنابر این دیگه اکثر ما که مرتکب صغیره باشه مردد نمی باشد، بین دخولهی فی تلک الحجت او هاذه الحجه، این مردد نیست بین دخول این اکثر در اون حجت که عام باشه یا این حجت که خاص باشه، کل مصداق المردد، مثل همین مصداق مرددی که میگیم، بلکه هو معلومون دیگه او مردد نیست، بلکه عنوانش معلومه که ان الخاص لیس حجتا فیه لمکان شک، این معلومه که خاص ما حجت در این فرد و مصداق نیست. چرا؟ لمکان شک، برای اینکه شک داریم، شک مساوی با عدمه، فلا یزاحم حجیت العام فیه، پس بنابراین نتیجه اینه که این خاص ما حجیتش مزاحمتی نداره با حجیت عام فیه، یعنی در اکثر. اما جواب اون انقلت که اگر کسی برگرده بگه پس چطور مشهور قدما همه فتوا به زمان دادن، گفتن تمسک به عموم عام جایزه. و اما فتوا المشهوره به زمانه فی فلید المشکوکه، اما این که مشهور به زمان فتوا دادن در ید مشکوک، که انها یدون عادیتون او یدون امانتون، که او ید عادیه است یا ید امانته، فلا یعلمو، این دیگه دانسته نشده، انها لعجل القول به جواز تمسک بالعام فی شبهت المستاقیه. این زوجهینه دانسته نشده که این فتوا حتما به خاطر قول به این است که ما بگیم تمسک به عموم در شبهه مستاقیه جایزه، بلکه احتمال دیگه ای هم مطرحه، ولعل لها وجهن آخره، شاید برای این فتوا وجه دیگری باشه که لیس المقام و محل ذکره، که اینجا مقام و بحث ما اقتضای این توصیف و توضیحات رو بیش از این نمی کنه. اگر کسی خواست بفهمه که اون وجه دیگه چیه، چنانچه ما از خارج عرض کردیم، به فوائد الاصول محقق نائینی جلد 1 و 2 صفحه 521 مراجعه کنه، مطلب براش انشاءالله به لطف الهی روشن میشه. اما رسیدیم به تنبیه. این تنبیه بحث پیرامون اینه که تا به حال اون چه که ما گفتیم مربوط به شبهات مصداقیه بود، اونم در جایی که مخصص ما لفظی باشه، از مقوله لفظ و گفتار باشه، کلام باشه. گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، اما حالا بحث رو روی جایی میبریم که مخصص ما دیگه لفظی نیست، لبی باشه. مخصص لبی چیه؟ مثل اجماع، مثل حکم عقل، اینا رو میگن مخصص لبی. چرا بهش میگن؟ به این جهت که لب به معنا مغزه، در مقابل قشر که به معنا پوسته. اجماع و حکم عقل رو بهش میگن دلیل لبی یا مخصص لبی، چون خود مغز کلام امام علیه السلام رو در اختیار ما میگذاره. مغز کلام هم یعنی همون حکم شرعی. مستقیماً اجماع خود حکم شرعی رو برای ما بیان میکنه، نه قول امام علیه السلام رو، چون قول امام علیه السلام لفظه و پوسته، قشره. این پوسته حاوی معناست، به واسطه لفظ به معنا میرسیم، ولی اجماع که لفظ نداره، حکم عقل که لفظ نداره، کتاب و سنت میشه دلیل قشری چون لفظ دارن، اجماع و حکم عقل میشه دلیل لبی چون الفاظ دارن، به واسطه الفاظ ما رو به حکم میرسونن. اجماع و حکم عقل دیگه لفظ نداره، مستقیما خودشون یا وجوب یا حرمت و امثال اینها رو در اختیار ما میگذارن. تفصیلش انشالله در جای خودش، در اول جلد ثانی در مبحث اجماع، اونجایی که الاجماع عند الامامیه رو بحث میخواییم بکنیم انشاءالله، اونجا خواهد اومد. گفتیم که تمسک به عموم عام در جایی که مخصص لفظی باشه جایز نیست. حالا سوال اینه، اگر مخصص ما لبی باشه چطور تمسک به عموم عام جایزه یا نیست؟ اینجا فی المسئله انظارون ثلاثه است، سه تا قول در مسئله هست. قول اول از مرحوم شیخ انصاری رحمه الله، ایشون فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی مطلقا جایزه، در قبال تفصیلات بعدی. قول دوم مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله تفصیلی دارن، ایشون کلامشون دو بعدیه. قول سوم مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه هم یه تفصیلی دارن که سه بعدیه، که مسئله رو سه شاخه کرده، در سه صورت باید به ترتیب بحث کن. اما فرمایش مرحوم شیخ انصاری رحمه الله که در اینجا ما نمیتونیم او رو بیان کنیم، سرش چیه؟ سرش اینه که مرحوم مظفر با مرحوم شیخ انصاری هم عقیده است. نظرش اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی به طور مطلق جایزه، و چون در پایان کلام تفصیلا انشاءالله در جلسات بعدی به عبارتشون میرسیم، نظر خودشون رو بیان میکنن چون با نظر شیخ یکیه دیگه نظر شیخ و علاهده بیان نمی کنن. از این گذشت. اما دوتا قول بعدی، تفصیل اول مال مرحوم آخوند صاحب کفایه رحمه الله که ایشون یه مقدمه ای چیده از مقدمه شروع. می‌فرماید حکم عقل بر دو قسم، یک حکم عقل ضروری و بدیهی داریم، دوم حکم عقل نظری داریم. حکم عقل ضروری یا بدیهی اونیه که بدون تأمل، بدون فکر، بدون اینکه صغرا و کبرا یادم درست بکنه انسان این مطلب رو میتونه بفهمه، این ضروری و بدیهیه. محتاج فکر نیست که آدم بخواد بگه که من باید با این مقدمه چینی ها برسم بهش. این معنا در ذهن انسان میاد. مثلا میگیم اجتماع نقیزین محاله، این حکم عقل ضروریه، از بدیهیات بدیهیاته. اما حکم عقل نظری اونیه که احتیاج به نظر و فکر داره، بدون تأمل و استدلال، بدون صغرا و کبرا نمیشه. هرگز نمیشه حکم کرد که عاقل بخواد بگه عالم قدیمه، دلیل میخواد باید بشینه فکر کنه، عالم حادثه، دلیل میخواد باید بشینه فکر کنه. چه بگه عالم حادثه، چه بگه عالم قدیمه، هر دوتاش دلیل میخواد. بدون دلیل نمیشه این حرفو از او قبول کرد. مرحوم آخوند فرمایششون اینه، اگر چنانچه مخصص لبی ما از احکام عقلیه ضروری باشه که بدیهیه، که محتاج فکر نیست، خود انسان میتونه از کلام در بیاره، نیازی نبوده که مولا خودش رو معطل کنه، چون حکم واضح بوده، مولام نگفته، به وضوح درک خود مخاطب اعتماد کرده و نگفته. اینجا مخصص لبی به منزله مخصص لفظی متصله. همونطور که در مخصص لفظی متصل جلوی ظهور کلام رو میگرفت، اجازه نمیداد که این عام حجیت در عموم پیدا کنه و بدان تمسک بشه، این حکم عقل ضروری هم همون حکمو داره، جلوی عموم کلام رو میگیره و عمومیت رو از قابلیت تمسک میندازه. مثلا مولا میگه اکرم العلماء که عامه، عبد تا این کلام رو میشنوه فوراً ذهنش به علماء خودمون منتقل میشه، علماء شیعه، علمای اسلام. محدودترش کن، حالا بگو علمای شیعه، محدودترش کن، بگو علماء بلد، علمای شهر مثلا قم یا شهر تهران. ولو مولا گفته، ولی عبد بلا فاصله میفهمه که مراد مولا از علما خصوص علماء بلد بوده، علمای شهر، نه علمایی که در همه جای دنیاست. عقل اونها رو خارج میکنه. علمایی که کافر هستن قطعا اراده نشده، مخصص عقلی دارن، اونم از احکام عقلیه است که بلا فاصله خود عبد میفهمه. از او سوال کنید بدون معطلی جواب میده، میگه که معلومه که علماء اقصا نقاط رو اراده نکرده، معلومه که علماء بیدین رو اراده نکرده. این گونه مخصص به عام لطمه میزنه و جلوی تمسک به عموم رو میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.